ساعت 17 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اوکراین توافق لغو روادید گذرنامه‌های دیپلماتیک با ایران را فسخ کرد. نخست وزیر ارمنستان گفت یک شرکت مشترک ارمنی آمریکایی مدیریت تجاری مسیر زنگزور را بر عهده خواهد گرفت. 17 سناتور آمریکایی از مارکو روبیو خواستند اسرائیل را برای اعطای دسترسی و حفاظت از روزنامه‌نگاران در غزه تحت فشار قرار دهد. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا با شما خواهم بود. اوکراین در پی فروش تسلیحات ایران به روسیه و افزایش تنش‌های دیپلماتیک میان دو کشور، توافق مربوط به لغو روادید برای دارندگان گذرنامه‌های دیپلماتیک و خدمت را لغو کرد. این توافق نزدیک به 3 دهه پیش در کیف امضا شده بود و به مقامات دو طرف امکان سفر بدون ویزا می‌داد. تاراس ملنیچوک، نماینده کابینه اوکراین در پارلمان، با انتشار پیامی در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که این یادداشت تفاهم رسماً فسخ شده است. پیشتر نیز در نوامبر 2024 اوکراین موافقت نامه حمل و نقل هوایی با ایران را لغو کرده بود. روابط تهران و کیف از زمان سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی در تهران و نیز گزارش‌های متعدد درباره ارسال پهپاد و سلاح ایرانی به روسیه به شدت تیره شده است. هرچند ایران می‌گوید در جنگ اوکراین بی‌طرف است، اما کیف بارها تهران را به حمایت نظامی از مسکو متهم کرده است. در خبر دیگر، نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان روز پنجشنبه به رسانه‌های این کشور گفت یک شرکت مشترک ارمنی آمریکایی مدیریت تجاری پروژه زنگزور را در خاک ارمنستان بر عهده خواهد گرفت، اما کنترل جاده را بر عهده نخواهد داشت. واهان کوستانیان معاون وزیر خارجه ارمنستان نیز گفت قرار است یک شرکت مشترک ارمنی آمریکایی به عنوان بخشی از این پروژه در ارمنستان ثبت شود. بعد از امضای قرارداد صلح بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان با میانجیگری دونالد ترامپ در واشنگتن، این کشورها دالان زنگزور را مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین المللی می نامند. در خبر دیگر، گروهی متشکل از 17 سناتور آمریکایی روز چهارشنبه نامه‌ای به مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا ارسال کردند و از ایالات متحده خواستند تا اسرائیل را برای اعطای دسترسی و حفاظت از روزنامه‌نگاران در غزه تحت فشار قرار دهد. این نامه یک هفته پس از آن منتشر شد که حمله اسرائیل منجر به کشته شدن گروهی از روزنامه‌نگاران فلسطینی در این منطقه محاصره شده بود. سناتورهای دموکرات همچنین در بیانیه گفتند ایالات متحده باید به وضوح به اسرائیل بگوید که ممنوعیت و سانسور رسانه‌ها و هدف قرار دادن یا تهدید اعضای مطبوعات غیر قابل قبول است و باید متوقف شود. در نامه به مارکو روبیو که از حامیان سرسخت اسرائیل است آمده است که ما از شما می خواهیم که دولت اسرائیل را برای حفاظت از روزنامه نگاران در غزه و اجازه دسترسی رسانه های بین المللی به این منطقه تحت فشار قرار دهید. هفته گذشته حمله اسرائیل منجر به کشته شدن 4 روزنامه نگار الجزیره از جمله اونس شریف، خبرنگار سرشناس این شبکه تلویزیونی و همچنین 2 روزنامه نگار دیگر شد. این حمله انتقادهای شدیدی را از جامعه بین المللی به دنبال داشت. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران میگوید آمریکا چیزی که در جنگ نتوانست بگیرد در مذاکره نیز نخواهد گرفت. او با این سخنان بار دیگر مدعی شد که حمله آمریکا به تأسیسات اتمی ایران به توقف فعالیت‌های هسته‌ای تهران نینجامید. احتمالات مذاکرات و گفتگوها مسائل دیگری بود که در مصاحبه خبری ایرنا با وزیر خارجه ایران مطرح شد. جزئیات بیشتر را بشنوید از ایلیا جزایری.
عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا که روز چهارشنبه 29 مرداد منتشر شد گفت تا پیش از حمله نظامی روز 23 خرداد اسرائیل به ایران و آغاز جنگ 12 روزه فضا پرتنش بود و 3 بار ایران تا آستانه جنگ رفته بود.
یک سال گذشته یا به تعبیر شما 300 روز گذشته با یک فضای جنگی مواجه بودیم. من تا ایدی هم گفتم شاید قبل از این جنگ 12 روزه شاید 3 بار دیگه ما تا آستانه جنگ هم رفتیم.
آقای عراقچی دیپلماسی منطقه جمهوری اسلامی را مانعی در برابر عملی شدن تهدیدهای پیشین برای جنگ دانست. وزیر خارجه ایران با بیان اینکه رویکرد دولت 14 استفاده از مذاکره و ابزار دیپلماسی در روابط خارجی است، به مذاکرات هسته‌ای گذشته ایران و آمریکا اشاره کرد و گفت آمریکا خواسته به صفر رسیدن غنی‌سازی اورانیوم در ایران را مطرح کرده، اما چون در برابر این خواسته مقاومت کردیم رو به سوی حمله نظامی بردند. عباس عراقچی در پاسخ به سؤالی درباره انتقادهای مطرح علیه او مبنی بر محافظه‌کار شدنش گفت تصمیم‌ها در سیاست خارجی حاکمیتی است و وزارت خارجه تنها مجری این تصمیم هاست. او همچنین افزود که تصمیم درباره مذاکرات در شورای عالی امنیت ملی گرفته می شود.
از قدیم از روز اولی که این مذاکرات شروع شد تصمیم گیری در شورای عالی امنیت ملی انجام میشه و اجرا در وزارت امور خارجه.
وزیر خارجه ایران در این مصاحبه به مذاکرات با اروپا هم اشاره کرد و درباره تهدید اروپا مبنی بر به کارگیری مکانیسم ماشه گفت
میخوای اسنپ‌بک بکنی؟ فرض کن که اصلا حقم داری بکنی، اگه اسنپ‌بک کردی چه اتفاقی میفته؟ اولا که نقش اروپا به طور کامل دیگه تموم میشه، یه ابزاری داشته استفاده که تموم شد، بعد از اون چیه؟ یعنی اگه اسنپ‌بک کردی دیپلماسی تموم میشه؟ متأسفانه اروپا نقشی نداره توش.
او در این حال فعال کردن مکانیسم ماشی از سوی اروپا و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران را بعید ندانست.
چون ما الان چند ساله با چین و روسیه در این خصوص داریم کار میکنیم. جلسات مشترک متعددی داشتیم، یک مجموعه اقداماتی رو هم به صورت مشترک طراحی کردیم که اگر اونها اسنپ‌بک رو فعال کردن ما انجام بدیم. یک حالا اقداماتی رو ذهن داریم ولی ممکنه هست موفق نباشه.
عباس عراقچی با تکرار این سخن که ایالات متحده در حمله 31 خرداد به تأسیسات اتمی ایران نتوانست فعالیت‌های هسته‌ای ایران را از بین ببرد گفت واشنگتن در مذاکرات هم به این خواسته نخواهد رسید و ایران غنی‌سازی را متوقف نخواهد کرد.
گزارش ایلیا جزایری را می‌شنیدید. اما به گزارش تلویزیونی دولتی ایران، نیروی دریایی روز پنجشنبه نخستین رزمایش نظامی خود را از زمان پایان جنگ 12 روزه با اسرائیل آغاز کرده است. در این رزمایش کشتی‌های نیروی دریایی موشک‌هایی را به سمت اهدافی در دریای عمان و اقیانوس هند شلیک کردند. این رزمایش که اقتدار پایدار 1404 نام دارد، در حالی برگزار می‌شود که به گزارش آسوشیتد پرس، مقامات ایرانی در تلاش هستند در پی جنگی که در آن اسرائیل سامانه‌های پدافند هوایی را منهدم کرد و به تأسیسات هسته‌ای و سایر سایت‌ها حمله کرد از خود قدرتی نشان دهند. بنابراین گزارش، نیروی دریایی ایران که تخمین زده می‌شود حدود 18,000 نفر پرسنل دارد، ظاهراً در طول جنگ خرداد ماه از هر گونه حمله بزرگی اجتناب کرد. یگان‌های نیروی دریایی مستقر در بندر عباس، دریای عمان و اقیانوس هند را گشت‌زنی می‌کند و به طور کلی خلیج فارس و تنگه هرمز را به سپاه پاسداران واگذار کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میگوید او حاضر است با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کند، اما پیش از آن متحدانش باید در مورد تضمین‌های امنیتی برای اوکراین که مانع حملات آینده روسیه پس از توقف جنگ می‌شود به توافق برسند. ولادیمیر زلنسکی در اظهاراتی که روز پنجشنبه منتشر شد همچنین هشدار داد هر دو طرف در حال آماده شدن برای درگیری بیشتر هستند، زیرا روسیه در حال افزایش نیرو در خط مقدم جنوبی است و اوکراین یک موشک کروز دوربرد جدید را آزمایش کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دنبال پایان دادن به تهاجم 3.5 سال روسیه به اوکراین است. همچنین تضمین‌های امنیتی موضوع اصلی نشست اخیر در واشنگتن بود که در جریان آن دونالد ترامپ با ولادیمیر زلنسکی و رهبران چند کشور اروپایی در کاخ سفید دیدار کردند. این نشست پس از دیدار هفته گذشته او در آلاسکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برگزار شد. در خبری کوتاه، ارتش اسرائیل میگوید که اقدامات اولیه حمله زمینی برنامه‌ریزی شده برای اشغال کره شهر غزه را آغاز کرده است و در حال حاضر حومه شهر را در کنترل خود دارد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.